سیه. برنامه ها حتی مقدور گرفته میشه و تا اونجایی که ممکنه پخش برنامه های نامناسب جلوگیری میشه.
ضمن این که از اون طرف هم واقعا دلمون میخواد که تأثیرات مثبت رو ما بیشتر ببینیم و اثرگذاری بیشتر برنامه سازی که در قالب خود رسانه ملی اتفاق میفته میخواییم که واقعا متناسب با روز تأثیرپذیری بیشتری داشته باشه دیگه. این انتظار والدین هست. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر آبدی برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت، که ما سعی میکنیم معمولا سلامت رو با جنبه‌های مختلفش بسنجیم و البته همه موارد رو در نظر بگیریم برای تقدیم برنامه خدمت عزیزان هموطن. خیلی سپاسگزارم فرصت گذاشتید همراه شنوندگان عزیزمون بودین جناب دکتر آبدی و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بریم سراغ پیامک های شما. از این فرصت استفاده کنیم چون آقای دکتر مسعودی تخصصشون ارتباطات هست و همینطور سخنگوی انجمن سواد رسانه کشور هستن، نظرشون رو هم جویا بشیم. آقای دکتر مسعودی، یک پرسش دومی هم پخش شد، من اینو میخوام با یک پرسش دیگه تلفیقش بکنم. یکی از عزیزان گفتن که این تمایلی که و علاقهی که بچه ها به حالا کارتون و فیلم های بزن بزن و نمیدونم پلیسی دارن و یا اینکه حتی شنونده عزیزی یه همچین مطلبی رو گفتن ما یه واقعیت تاریخی رو و حتی دینی رو میخواییم به تصویر بکشیم در سیما، صحنه ممکنه صحنه مثلا قربانی در روز عید قربان میخواییم این صحنه رو به تصویر بکشیم، این مسائل تأثیر روی بچه ها میگذاره یا خیر؟ و نگرانن مثلا میگن بچه 8 ساله من که مثلا فیلم پلیسی رو دوست داره رو اون روح لطیفه کودکانش و اون روحی کودکانش تأثیر منفی میگذاره.
بله، عرضم بزرگتون که اولا خب میدونید دنیای کودکی دنیای معصومیته، دنیای پاکیه، دعواشون خیلی دوست داشتنیه، زود با هم آشتی میکنن، مثل برجام نیست که خیلی طولانی بشه و حتی مذاکرات مثلا چندین ماه طول بکشه، بچه ها یه لحظه با هم دعواشون میشه، یه لحظه دیگه اصلا یادشون رفته که با هم اصلاف نظر داشتن. پس این دنیای پاک و معصومانه نباید آلوده بشه. ما در دوره هایی که میزنیم برای خانواده ها در انجمن سواد رسانه ایران، معمولا رو بحث مصرف رسانه ای و سلامت کودک خیلی خیلی تکیه داریم، چون میدونید به هر حال یه آدم بزرگسال اگر اعتیاد اینترنتی پیدا بکنه میتونه در این مراکز درمانی بره و با هزینه های واقعا مادی و معنوی شاید مثلا اصلاح بشه، ولی اگر ما یه بچه ای رو مصرف رسانه ایش رو بکشونیم به سمت خشونت، بکشونیم به سمت مباحثی که فقط مربوط به بزرگتر هاست. من یادم میاد یه وقتی رفتیم مرکز نگهداری کودکان، کودک هایی بودن که کارهای خیلی بزرگ کرده بودن، به قول اون نویسنده معروف که کتابی نوشته به اسم گذر از دوران کودکی، اگر ما برای بچه ها فیلم های بزرگ سال ها رو بذاریم، خشونت های بزرگ سال ها رو بذاریم، اینها دیگه کودکیشون از یادشون میره، میگذرن، میپرن از اون دوران، گذر میکنن و میشن آدم های بزرگ سال. بعد شما نمیدونید واقعا توی اون مرکز نگهداری کودکان مثلا اتفاقاتی افتاده بود که فقط آدم بزرگ سال ها میتونستن بکنن و بچه ها نمیدونستن که این کاری که انجام دادن چقدر دهشتناک و چقدر فاجعه باره، مثل قتل مثلا به بچه 10 ساله، آقا چطور همون تو بازی مثلا و هم بازیش مثلا به قتل رسونده، خب آدم خیلی متأثر میشه.
به همین دلیل هم هست که برای کارشناسان توصیه میکنن که برنامه سازی باید ردی سنی براش مشخص باشه دیگه، و هدف برنامه سازم کاملا مشخص باشه. در واقع این والدین هستن که الان انتخاب میکنن دیگه. به هر حال حداقل برای گروه سنی دبستان والدین انتخابشون میتونه خیلی تأثیر بگذاره دیگه. و اصولا حتی یه پرسشی مطرح شده آقای دکتر، گفتن که مثلا شما تو کارتونی که متناسب با گروه سنی کودک هست مثلا میبینیم که شاید صحنه های تخیلی که یک شخصیتی مثلا مغز یه بچه رو کنترل میکنه. یک همچین تصاویری هم که توی یا همچین محتوای کارتونی و انیمیشن هم که پخش میشه، اینا میتونه تعمیم پذیری بعدن برای کودک داشته باشه؟
بله، ببینید ما داریم دیگه، مثلا کتاب‌های تخیلی که نوشته میشه ولی کلن آموزنده است. ببینید بعضی کتاب‌های قصه که ما داریم واقعا توش پیام داره و این پیام رو کودک میگیره. به طور طبیعی اگر تخیلی هم ما استفاده میکنیم حتما و حتما باید به گونه‌ای باشه که مطمئن باشیم تأثیر مثبت داره. مثلا ما اگر یه داستانی داریم که درش بخواهم بگیم که آقا شما اگه میخواید موفق باشید مثلا در آینده باید درس بخونید، در آینده باید برید دنبال علم. یعنی اگه نسلی رو که ما میخواییم آماده بکنیم و همون عربی که مقام معظم رهبری تأکید داره رو برسی که ما دانش محور باشیم در همه کارمون، خوب نسل هم باید به همین صورت تربیت کنیم. رضا در فیلم هامون، در کارتون هامون، در حتی پیام هایی که میذاریم توی گروه های خانوادگی توی فضای مجازی و اغلب بچه ها تو خانواده اینا رو میبینن باید خیلی مواظب باشیم. پس کردم اگر والدین داره سواد رسانه‌ای باشن اون مصرف رسانه‌ای رو کنترل میکنن. اما از اون طرف هم واقعا نویسندگان قصه ها، تولید کننده های برنامه رادیو تلویزیون و نویسندگان مطبوعات و همه کسانی که نقشی دارن و پیام رسان هستن حتما و حتما باید این گروه‌بندی ها رو در نظر بگیرن. به نظر میرسه که خیلی از قصه هایی که ما خوندیم و خیلی هم توصیه میشه واقعا تاثیرگذار بوده در آینده ما، انتخاب شغلمون، انتخاب همسرمون، همه چی، انتخاب رشته تحصیلی. واقعا اینا همه در دوران کودکی چه بخوایم چه نخوایم، انتخاب ورزش، حتی شما این بیشتر ستاره های ورزشی ما، قهرمان های ملی ما، اینا از همون دوران کودکی در معرض رسانه هایی بودن، در معرض پیام هایی بودن که خوشبختانه تونستن به این مسیر بیان و تمام سختی ها رو طی بکنن و به این قله های افتخار برسن. به طور طبیعی بله، حتما و حتما من اعتقادم اینه بایستی برنامه های کودکان نظارت دقیق تری بشه برخلاف برنامه های بزرگسالان، چون بزرگسالان قدرت انتخابشون بیشتره.
بله،
ولی در دوران کودکی خب کودک قدرت انتخاب زیادی نداره که با همون دنیای معصومانه خودش، با همون پاکی خودش بیشتر پیام‌ها رو میپذیره.
بله،
مخصوصا پیام‌هایی حالا که شما فهمیدید که چرا بیشتر بچه‌ها علاقه به زد و خورد دارن، خب ناشی از این است که اصولا انسان‌ها درگیری‌ها براشون جالب توجهه. این درگیری‌ها ممکنه اگه ما بتونیم درگیری‌های فیزیکی رو ببریم به سمت درگیری‌های فکری، این بزرگترین کاری که یه رسانه میتونه انجام بده. چون تو درگیری‌های فکری مباحثه میشه، بحث میشه و خود این بحث و گفتگو هست که شخصیت بچه رو شکل میده. ولی در نزاع‌های فیزیکی واقعا همه متضرر میشن و معمولا این نزاع‌های فیزیکی هم تاثیر آنی داره روی کودک و همسان‌سازی میکنه.
حالا فرصت ما داره به پایان میرسه آقای دکتر، ولی خب اساسی ترین مسئله جدای از این که ما در چه مقطع زمانی داریم با هم صحبت میکنیم همیشه همین هست که به هر حال همان گونه که بچه های ما پرورش پیدا میکنن و در معرض هر آنچه که در اطرافشون میگذره، چه در خانواده و چه در اجتماع، به هر حال اون پیام ها رو دریافت میکنن و تأثیر میگذاره روی انتخاب هاشون در آینده. مطلبی که شما به صراحت بیان کردید و ما امیدواریم که واقعا اگر که وظیفه برنامه سازی به عهده‌مون گذاشته شده، چه در صدا و چه در سیما، بتونیم واقعا با انتخاب‌های درست متناسب با نیازهای روز و آنچه که ذائقه مخاطبمون هست به بهترین شکل پیام‌ها رو انتقال بدیم. خیلی سپاسگزارم جناب تو مسعودی، همراه این لحظه ما بودید، فرصتی بود که هم کلام شدیم. بنده هم سپاسگزارم از حضور شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، روزتون بخیر.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما به هر حال ما والدین هستیم که در روزهای ابتدایی و سالهای ابتدایی رشد کودکانمون انتخابگر هستیم. چه بهتر که انتخاب‌های مناسبی رو پیش روی فرزندانمون بگذاریم. سپاس از همه شما که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدار شما.
خب با توجه به اون اهمیت که این واکسن ها داره در کاهش مرگ و میر و خطرات کرونا رو کم میکنه، مسلما ما هم عمل کردیم به سفارشات و توصیه های پزشکان و به خاطر همین ما هم واکسن هم رو سر موقع زدیم.
به نظر من همه مردم باید واکسینه شن، برای اینکه اول اینکه سلامتیشون، دوم اینکه جامعه دوباره به حالت قبلش برگرده، سوم اینکه نگران عزیزاشون نیستن.
بیماری خطرناکیه کرونا، شوخی با کسی نداره. خیلی از عزیزان فوت کردن، دیده بودن از همکارامون دوستامون، دیگه مجبور شدن بیام واکسن بزنم برای ایمنی خودم، ایمنی بچه‌هام، خانواده‌ام، افرادی که بیرون هستن.
با واکسیناسیون کرونا برای هم بمانیم.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال به فکر گرماندن خانه های خود و همه هموطنانمان باشیم. فقط کافی است با بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف 10% از میزان مصرف برق و گازمان را کاهش دهیم. خاموش کردن وسایل برقی اضافه و پوشیدن لباس‌های گرم به جای افزایش دمای خانه ساده‌ترین روش هاست. خانه های ما با هوای همدلی گرم‌تر می شود. شرکت توانی.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
برای رسیدن به اندیشه های سبز سلامت و تندرستی، رادیو سلامت را بشنوید. با احترام به قوانین ترافیک سالم بروید. در طرح سوال مسابقه سالم برانی از شما پرسیدیم در چه صورتی رانندگان هنگام تصادف حق جا به جای خود رو دارند. گزینه یک، در صورت هر تصادفی میبایست به کنار راه انتقال دهند خودروی خود را و مسیر را برای سایرین باز کنند. گزینه دو، حق جا به جایی تحت هر شرایطی را ندارند. گزینه سه، در تصادفات جرحی میتواند خودرو را جا به جا کرده. و در گزینه چهار، تنها در صورت تصادف منجر به خسارت مالی رانندگان موظفند که ماشین را جا به جا کنند. شماره پیامک 3102، لطفاً با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها.
یک روز یک کتاب.
سلام، من سارا منصفی هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب 4 فصل ازدواج در خدمتتون هستم. نویسنده کتاب 4 فصل ازدواج گری چاپمن هستند و خانم سیمین موحد هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردند. از عنوان کتاب هم مشخص هست این کتاب در مورد ازدواج و رابطه پایدار زناشویی صحبت میکنه. ما همگی این رو تجربه کردیم که در ازدواج گاهی روزهای سخت به سراغمون میاد و گاهی هم میبینیم که به نوعی در بهار زندگیمون هستیم. طبق گفته این نویسنده که این عنوان رو هم برای کتابش انتخاب کرده، این چرخه دائمی بارها در طول حیات ازدواج ما تکرار میشه. دقیقا مثل فصلهای طبیعت که مدام اونها هم در حال تکرار شدن هست. اما در بخش مقدمه این کتاب نویسنده توضیح داده که هدفش از نگارش این کتاب چه چیزی هست. ایشون هدفشون رو توصیف کردن این فصل‌های دائما تکرار شونده ازدواج دونسته و اینطور میگه که این کتاب در نظر داره به شما و همسرتون کمک بکنه که تشخیص بدید در ابتدا که زندگی زناشوییتون در حال حاضر در چه فصلی هست، در چه شرایطیه و نشونتون بده که چطور بتونی از ناپایداری پاییز یا سرمای زمستون خارج بشید در این رابطه و به سمت بهار پر امید یا تابستان گرم و صمیمی حرکت بکنید. در این کتاب 7 راهبرد مطرح شده که در بخش دوم این کتاب ما اون رو مطالعه می‌کنیم. کمک می‌کنه به زوجین که در واقع بتونن تجربه‌های پاییز و زمستان رو در ازدواج خودشون بهتر باهاش کنار بیان و می‌تونه گام‌های مثبتی رو نشون بده که با برداشتن اونها شما عزیزان می‌تونید بیشترین بهره رو از هر فصل زندگیتون ببرید و همینطور برای فصل بعدی خودتون رو آماده بکنید. فصل ازدواج میاد و میره و هر فصلش از توان بالقوه برخورداره برای اینکه بتونن افرادی که در یک رابطه هستن سلامت عاطفی خانواده رو حفظ بکنن. همه ما هم میدونیم که هر فصل ازدواج، هر موقعیتی که در یک رابطه پایدار ما باش در واقع روبرو میشیم، چالش‌های خاص خودش رو هم داره. اما کلید اصلی در پرورش دادن مهارت‌های لازم هست برای اینکه ما بتونیم تقویت بکنیم ارتباطمون رو و ازدواج رو در واقع بهبود ببخشیم. نویسنده در بخش دیگه توصیف میکنه که برخلاف درختان که اسیر آب و هوا و عوامل دیگه هستن، ما انسان ها قدرت تصمیم گرفتن داریم و اینکه ما اختیار داریم در رابطمون. میتونیم تصمیم بگیریم، میتونیم نگرش ها و یک سری رفتارهایی رو انتخاب بکنیم که ازدواج ما رو به سمت بهتر شدن ببره و در واقع تقویت بکنه. ما میتونیم کمک بکنیم امید رو دوباره به زندگیمون برگردونیم و در واقع نتیجه اون رو هم ببینیم. میتونیم یک سری از احساسات خوب، ارتباطات عالی و نزدیک و صمیمانه رو در رابطه خودمون داشته باشیم تا بتونیم از طریق این ارتباطات صمیمانه در واقع تغییراتی رو که در فصل‌های پاییز و زمستون رابطه‌مون ایجاد میشه خودمون رو آماده بکنیم براش و بتونیم با اون کنار بیاییم. در واقع ما رو مجهز میکنه یک سری از این مهارت‌ها و صمیمیت‌های واقعی رابطه که عمق یک رابطه رو مشخص میکنه برای اینکه ما بتونیم در بحران‌های زندگی که در تمام خانواده‌ها این اتفاق می‌افته روبرو بشیم. اگر که شما در سرمای شدید زمستان ازدواجتون هستید و در واقع بحران سراغ زندگی شما اومده و رابطتون خیلی متزلزل هست، این کتاب رو خوبه که مطالعه بکنید. این کتاب شما امید میده. همونطور که نویسنده اشاره کرده یک سری راهبردها به شما عزیزان داده میشه که از اون طریق بتونید شاهد شکوفایی شاخه‌های رابطتون باشید و این گام‌ها گام‌های عملی هست که میتونه برای هر زوجی مؤثر و مفید باشه. حتی اگر که شما به تنهایی این کتاب رو مطالعه می کنید و همسرتون همراه شما نیست، باز هم این کتاب توضیح میده که شما میتونید خودتون این رابطه رو به سمت بهتری هدایت کنید و با تغییراتی که در درون خودتون ایجاد می کنید در واقع به ارتباطتون کمک بکنید و به همسرتون کمک بکنید که یک رابطه بهتری رو تجربه کنه و در واقع هر دو هم مسیر بشید. کتاب 4 فصل ازدواج از 4 بخش کلی تشکیل شده و فصل‌های مختلفی هم این کتاب داره. بخش اول این کتاب با عنوان 4 فصل ازدواج شروع می‌کنه به توضیح دادن اینکه اصلا ماهیت ازدواج چه چیزی هست. در مورد فصل‌های مختلف و در واقع فضاهای مختلفی که در یک رابطه پایدار اتفاق می‌افته صحبت میشه. اون رو تقسیم بندی کرده به زمستان، بهار، تابستان و پاییز و در واقع یک نمای کلی میده از فصل‌های مختلف ازدواج و رابطه و توضیح میده که در تمام روابط این فصل‌ها مدام و مدام تکرار میشه و حالا ما به عنوان کسی که مسئول هستیم، به عنوان یک فرد بالغ که خودمون انتخاب کردیم این ازدواج رو، چطور میتونیم خودمون رو از شرایط سخت در بیاریم و برای شرایط بهتر خودمون رو آماده بکنیم. در بخش دوم این کتاب نویسنده 7 راهبرد به ما یاد میده برای اینکه چطور بتونیم رابطه ازدواج خودمون رو غنی تر بکنیم. در واقع به کمک این 7 راهبرد ما میتونیم رابطه صمیمانه و بهتری رو هم تجربه کنیم. دوستان همراه، در مورد کتاب 4 فصل ازدواج صحبت میکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم این کتاب نوشته گری چاپمن هست و خانم سیمین موحد هم کار ترجمه این کتاب رو به عهده داشتن. این کتاب در مورد ازدواج و رابطه پایدار زناشویی صحبت میکنه و در واقع شرایط ازدواج رو تشبیه میکنه به فصلهای مختلف یک سال که اینها پشت سر هم به طور مداوم تکرار میشن و حالا ما لازم هستش که یک سری مهارت‌ها رو بدونیم برای اینکه چطور بتونیم هر فصل رو به خوبی پشت سر بگذاریم. ازدواج صرفاً یک رابطه نیست، بلکه یک رابطه نزدیک و صمیمانه است. همه ما میدونیم که ازدواج تمام جوانب زندگی، یعنی جوانب فکری، همینطور عاطفی، احساسی، اجتماعی، روحی و جسمانی رو در بر میگیره. دو نفر در ازدواج قرار هست که شکوفا بشن، قرار هست که زندگی خوبی داشته باشن و هدفمند حرکت کنن. زن و شوهر در رابطه ازدواج میتونیم بگیم که به عمیق ترین مفهوم کلمه شریک زندگی همدیگه میشن و اونها خودشون رو به صورت یک تیم واحد میبینن، نه دو نفر که تصادفاً کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. از اونجا که آرزو و انگیزه نزدیکی و صمیمیت در کانون مفهوم ازدواج قرار داره، وقتی که چنین صمیمیتی بین زوجین وجود نداشته باشه حتما طرفین دچار مشکل میشن. یعنی اگر که از لحاظ فکری، عاطفی، اجتماعی و روحی و جسمی زوجین نتونن نیازهای همدیگر رو برآورده کنن، حتما یک سری مشکلات در ارتباطشون به وجود میاد. ازدواج یک رابطه هدفمند هست. تمام پژوهش‌هایی که صورت گرفته نشون میده که ازدواج صمیمانه امن‌ترین و سازنده‌ترین فضا هست برای پرورش کودکان و از این طریق خانواده میتونه شکل بگیره. بنابراین خیلی خیلی مهم هست که ما در ابتدا بتونیم ماهیت ازدواج رو بدونیم، بعد از اون مهارت‌های اساسی که برای یک ازدواج موفق لازم هست رو هم در خودمون پرورش بدیم. در بخش اولیه این کتاب نویسنده در مورد ماهیت اصلی و اساسی ازدواج صحبت میکنه و اون رو شامل 4 چیز میدونه. در واقع اولین مسئله که در ازدواج مهم هست تعهد هست و متعهد بودن. بعد از اون اتحاد و همدلیه که مهم هست و مسئله سوم هدفمند بودن و دارای یک هدف مشترک بودن و نوع نگاه مشترک داشتن هست در زندگی. و 4مین ماهیت اساسی ازدواج رو نویسنده مکمل بودنه زوجین میدونه. بسیار بسیار مهم هست که ما بتونیم تمامی این ماهیت‌های اساسی ازدواج رو در رابطه خودمون در ابتدا پیدا بکنیم و سعی بکنیم که اگر که مشکلی در هر کدوم از این در واقع اهداف وجود داره، ما یه بازنگری بکنیم و همینطور از متخصصین، از یه سری کتاب ها مثل همین کتاب 4 فصل ازدواج کمک بگیریم و رابطه خودمون رو بهبود ببخشیم. اما این کتاب همونطور که گفتم 4 بخش کلی داره و فصل‌های مختلفی هم این کتاب رو تشکیل داده. فصل اول این کتاب کمکتون میکنه که بتونید در واقع پیدا بکنید که در ازدواج خودتون و در رابطتون در کدوم فصل ازدواج قرار دارید. بخش دوم این کتاب 7 ایده عملی به ما نشون میده برای اینکه ما بتونیم عواطفمون رو همینطور نگرش هامون و اعمالمون رو با همدیگه مطرح بکنیم که بر اساس اونا بتونیم از یک فصل سرد به یک فصل گرم حرکت بکنیم. بخش دوم این کتاب همونطور که خدمتتون گفتم در مورد 7 راهبرد صحبت میکنه. این راهبردها برای غنی کردن رابطه ازدواج شما طراحی شده. اولین راهبردی که ازش صحبت میشه در مورد این هستش که سعی کنید به خطاهای گذشته رسیدگی کنید. یعنی سعی کنید تمام دلخوری‌های گذشته، اتفاقاتی که در گذشته افتاده و همینطور روی همدیگه تلمبار شده و شما سراغش نرفتید به هر دلیلی، حالا به دلیل ترس هاتون بوده، به دلیل این بوده که نمیخواستید رابطه رو متشنج کنید یا طرف مقابلتون رو ناراحت کنید، برید به سراغ این اتفاقات گذشته و سعی بکنید که در ابتدا این پرونده های باز رو ببندید، کارهای نیمه تمامتون رو تمام کنید، به این مشکلات و این احساسات آسیب خورده خودتون رسیدگی بکنید تا بعد از اون بتونید به سمت جلو در کنار همسرتون با عشق بیشتری حرکت بکنید. دومین راهبردی که در این کتاب و در بخش دوم این کتاب ازش صحبت میشه این هست که سعی کنید نگرش برنده رو اتخاذ کنید در زندگیتون. نگرش های ما خیلی خیلی در روابط ما مهم هست. اینکه ما بتونیم چطور رابطه ای رو برقرار بکنیم با دید مثبت و بعد اینکه چطور بتونیم هر دومون در یک جایگاه برنده قرار بگیریم در این رابطه بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. راهبرد سومی که ازش صحبت میشه این که به زبان عشق همسرتون مسلط بشید و یاد بگیرید که عشق از نظر همسرتون چه معنایی داره و زبان عشق همسرتون برای در واقع رابطه چه چیزی هست. تمامی انسان‌ها زبان عشق متفاوتی دارن و لازم هستش که ما به جای اینکه فقط به زبان عشق خودمون توجه کنیم در رابطه عاطفی موفق به زبان عشق طرف مقابلمون دقت کنیم. اما راهبرد بعدی در مورد گوش دادن همدلانه هست و بعدی کمک کردن به اینکه همسرتون بتونه در کار و روابط دیگه‌اش موفقیت رو تجربه کنه. به 7 راهبرد در این بخش اشاره شده که بسیار راهبردهای خوبی هست برای اینکه بتونید رابطتون رو غنی بکنید. اما بخش سوم در مورد عملی کردن طرحتون و هدفهاتون در رابطه صحبت میکنه، اینکه حالا از اینجا به اکنون چطور بتونید به سمت جلوتر حرکت کنید و در انتها هم پرسش و پاسخ وجود داره که زوجینی که در واقع سوالهای مختلفی دارن، این سوالها در انتهای این کتاب مطرح شده و جواب این سوالها هم داده شده. این کتاب یعنی کتاب 4 فصل ازدواج نوشته گری چاپمن و ترجمه خانم سیمین مبهد خیلی میتونه به شما عزیزان که در رابطه عاطفی و ازدواج قرار دارید کمک بکنه که بتونید ارتباط خودتون رو صمیمانه‌تر و غنی‌تر کنید. امیدوار هستم که این کتاب رو مطالعه کنید و از مطالب بسیار مفیدش هم بهره ببرید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از همه دوستان عزیز شنوندهی که تا به این لحظه همراه ما بودند و برنامه های ما رو شنیدند. امیدوارم حاصل تلاش دوستان خوب من مورد پسندتون قرار گرفته باشه و با توجه به مسائلی که مطرح شد همچنان موضوع سلامت رو در صدر مسائل و موضوعات زندگی قرار بدیم. مراقب خودمون باشیم تا انشالله سالم، ایمن و امن زندگی کنیم که این آرزوی قلبی ما برای شما عزیزانه. تا لحظاتی دیگر آخرین برنامه از این نوبت در شیفت رادیو سلامت قضا سلامت زندگی رو خواهید شنید. با احترام برنامه تقدیم شما میشه با این